اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روز چهارشنبه مباحثه طب المعصومین تو بحث داروی جامع امام رضا علیه السلام بودیم. داروی جامع امام رضا علیه السلام از 8 چیز تشکیل شده که بعد مخلوط با عسل میشه 9 چیز. حالا ترجمه روایتی که دیروز خوندیم و توضیح هر کلمه بعدن میدیم. تهیه داروی جامع امام رضا علیه السلام: 1. لف و نش مرتبه. 1. سنبلون. سنبلون یعنی سنبل رومی، یعنی خارجی ها میگن ناردین. ناردین. دوم زعفران، باز خارجی های یونان میگن لارکیماس با سین، با تو بحث تجارت میگن طلای سرخ. سوم زعفرانون که گفتم. سوم قاقلتون. قاقلتون که تو روایت اومده بود. حالا اینجا مؤمنا قاقله 2 جور داریم. یک بار هل الف، هل مساویست با هل رسمی، مساویست با هیل با هد و چشم یه لام، هیل مساویست با قاقله انسا با 3 نقطه الف مقصوره. قاقله انسا اسم دیگه چیه؟ قاقله صغیر. در کتاب‌های مختلف هست، حتی در کتاب العلاج و بالاعشاب محسن عقیل از علمای لبنان و شیمیدانه، در کتاب العلاج بالاعشاب صفحه 548 میگه این قاقله له صنفان، صنفان کبیر و صنفان صغیر. بعد همجور میاد، بعد مثلا در این قسم صغیرش میاد میگه وحیل آخر صفحه، بعد میاد داره اون صفحه دیگه باز بحثه دیگه. پس این هم یه مطلب. مهندس احمد ماهوانم مطالبی داره که باز به یک کتاب حاشیه زن. پس قاقله که تو روایت اومده، ما 2 جور هل داریم. یکی هل صغیر یا هل رسمی یا قاقله انسا یا هیل یا قاقله صغیر، بازم اسمای دیگه داره. دوم به یا به معنای هل قراب با قاف، هل قراب با قاف یعنی هل باد، یعنی دانه های بهشتی، یعنی قاقله کبیر، یعنی قاقله ذکر. حالا قرینه تو روایت نیست که کدوم یک از این دوتاست. حالا قدر متیقنش چیه؟ جمع هر دوست. مهما امکن اولا من الطرح. تصرف فرمودین مؤمنان. این هم مال شماره 3، توضیحات بیشتر رو بعدم میدم. چهارمین دارویی که از داروهای مفرده که باید قاطی بشه تی این داروی مرکبه جامع امام رضا علیه السلام طبق روایت، چهارم عاقر قرحا و حجیمی. به زبان عربی میگن، به زبان فارسی میگن ترخون. ترخون برگای سوزنی مانند داره، مثل تقویت اعصاب هم خوبه. ترخون. هندی ها میگن آکارا کارا، آکارا کارا. پنجم خربقون ابیضان، خربق سفید. خارجی ها میگن وراتر، وراتر. شیشم بنج یعنی شاهدانه، دانه های شاهدانه. هفتم فلفلون ابیضان، بحث فلفل سفید که دیروز توضیح دادم. تمامی این هفت داروی مفرده رو به نسبت مساوی تهیه میکنه طبق فرمایش امام رضا که دیروز خوندم. بعد دو برابر هر دارو، مثلا اگر یک قاشق چای خوری 4.5 الا 5 گرم، مثلا اگر از هر کدام بود، حالا از داروی ابرفیون طبق این روایتی که خوندیم، تو این کتاب‌های قدیم و جدید ها نبود، این ممکنه اسم مستعار باشه برای فرفیون که از نظر ادبیاتی فرفیون، باز اسمای دیگه هم داره. تصور فهمیدین مؤمنا چی گفتم؟ حالا این ابرفیونون که تو روایت داره، این دو برابر، مثلا اگر از هر کدوم یک قاشق چای خوری بود، از این میشه چی؟ دو قاشق چای خوری. حالا این هشت دارو رو جدا جدا بهانه میکنی، پودر میکنی، بعد این هشتا رو قاطی هم میکنی، بعد این مقدار وزنش چقدره؟ دو برابر این عسل رقیق شده طبیعی قاطی میکنه. این هم که تو روایت بود به عسل. حالا قبل از این که مخلوط با عسل کنی، تو روایت داشت حسابی باید پود بشه، لذا از صافی پارچه حریری رد کن، کاملا گرده خیلی نرم به اصطلاح امروزی ها پودر قوی باشه، لذا تو روایت داره از پارچه حریر هم رد کن. بعد دو برابر وزنش چیکار کن؟ با عسل طبیعی که مختصری با حرارت ملایم شده، شل شده، مخلوط کن. دو برابر وزن این جمعی داروهای هشتگانه. حالا مریض از این معجونی که درست شد که بخوره، ها در آن خوب میشه به اذن الله تعالی. اینم ترجمه روایتی که دیروز نخوندیم. حالا مؤمنا این ابرفیون تو کتاب اساگیان دارویی که نیست، تو کتاب دایت المعارف علی اکبر علی افسر خیاوی اونجا هم نیست، تو تحفه حکیم مؤمن هم نیست، تو معارف گیاهی دکتر حسین میر حیدر هم نیست. این معلوم میشه مؤمنا یا اون نویسندش یکم زبرزیرش جا به جا گفته، یا نقل به معناست، یا اصطلاح یه منطقه خاصیه. پس تو این کتاب‌های مصطلح عمومی تو طب سنتی اینها یافت نمی‌شود. یعنی مدل‌های دیگه‌ش هست، حتی تو مهندسی کشاورزی. مثلا حاشیه زدم، حاشیه هم براتون بگم. مثلا در کتاب اسرار گیاهان داروی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی، گیاه فرفیون با چند تا اسمای مختلف دیگه هم مؤمنا گفته. بعد کتاب مهندس احمد ماهوان تو فرهنگ گیاهان ایران تو قسمت فا طبق حروف ابجد، بعد اونجا فربیون، فرفیون، اوفر بیون، فرفیون، آفر بیون، اوبر بیون. تی این کتاب، کتابای دیگه، حتی گیاهان داروی دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران و کتابای دیگه از قدیم و جدید، حتی دائرة المعارف طب اسلامی آیت الله مرحوم مصطفی نورانی و کتابای دیگه باز اسمای دیگه هم اومده، مثل حافظ الاطفال، حافظ الاطفال، مثل لبن السودا. چرا گفتم لبن السودا؟ به خاطر اینکه شیراوه فرفیون یا فربیون با اسمای مختلف، این شیرابش سفیده، بعد این شیرابش که میاد در مجاورت هوا کم کم رنگش کدر میشه، مایل به سیاه، لذا بهش میگن چی؟ سمقه. سمقه این گیاه فرفیون، بهش میگن چی؟ لبن سودا، یعنی شیرابهی که تغییر رنگ داد، از سفیدی تبدیل به سیاهی شد. خواستم این واجشن. حالا مؤمنا طبق همین فرمایشات معصوم هر کدومو یک کبی توضیح بدم. مثلا همین فرفیون اگر انشاءالله این باشه، تصاحب فرمودین منظور و مراد از رفیون که تو روایته اگر فرفیون باشه، حالا مؤمنا خیلی فواید داره، یه چند تاشه بگم بستون. اگر کسی کمی از اون رو بخوره تبر کرمکش ضد انگله، کرمکش ضد انگل تبر، اگر با گوش بپزه به صورت سوپی بخوره خون تصفیه میکنه. کسانی که جوش بدن و یا جوشهای بزرگ چرکی دارن، یعنی کورک، در درمان اون هم مفید. اگر کسی مؤمنا ترس کاذب داره یا حالت بیماری هاری داره، مثلا یه سگ هاری او رو گاز کنده، ضد بیماری هاری هم هست که بیماری عفونی واگیره، از 809 بیماری عفونی که تا کنون شناخته شد. همچنین اگر کسی بیماری ترس داره که تو تخصصی روانشناسی بالینی میگن پانیک، یعنی اختلال حراسی داره با هر دو چشم، قدیمی ها میگن بیماری ترس، سمق شیرابه فرفیون هم در درمان این نقش ویژه داره. حتی اگر کسی عقرب گزیدتش به عنوان پادزه، یک ضد زهر عقرب هم هست. البته طبیعی از این بهتر چیه؟ نمک پودر سنگه که تو روایاتش یه فرموده که انشالله سر جای خودش میگیم، تریاق الاکبر، پادزهر بسیار قوی و ضد سم عقربه که تو روایات اومده، که یکی از این عقربای ناقلا خواسته پیغمبر رو نیش زد، بعد پیغمبر جاش جای نیش حیوان رو چیکار کرد؟ ملح، تریاق الاکبر ملح، پودر نمک سنگ مالی سم خونسامش، یه با اورژانس لازمیست تا اونجا بری، به اورژانس اشکال نداره، اما خواستم بگم چی؟ سم خونسا که. چیزای دیگه هم مؤمنا هست دیگه، نگاه کنید. یا مثلا فرض کنید که اینه نمونه آوردم، حالا شما بقیه کتابا رو نگاه کن. یا مثلا سنبولون، تو بحث سنبول رومی یا ناردین که باز این هم گاهی از هندوستان میاد، گاهی از بلاد روم میاد، لذا هم ناردین هندی میگن هم ناردین رومی میگن. حالا حرف خودمون، سنبولان، این سنبولان فرق میکنه که سنبول رومیه یا سنبول هندیه، فرق میکنه با سنبول تیب، گرچه خواصی شبیه سنبول تیب هم، گرچه خواصی شبیه سنبول تیب هم داره. حالا مثلا یکی دوتا فایده هاش بگم، خیلی هم گرم و خشکه ها، نظیر سیاه دونه، خیلی هم گرم و خشک. حالا یکی از خواص درمانیش چیه؟ شادی آور طبیعیه، تونیکه. یکی دیگه از خواصش چیه؟ ضد نفخه و ازدیاد گاز معده است. یکی دیگه از خواصش چیه؟ محرک طبیعیه. یکی دیگه از خواصش چیه؟ ضد عفونت. کسانی که ناراحتی‌های پوستی دارن، کسانی که سردرد دارن، کسانی که قولنج‌ها، اسپاسم‌های عضلانی مختلف دارن، کسانی که ضعف روانی روحی دارن و میخوان تقویت اعصاب بشه، کسی که صرع داره، مثلا تو صرعها بحث گل بیدمشک، بحث گل بهار نارنج، خب اینا تو صرع بسیار مفیده، مخصوصا گل بهار نارنج. حالا یکی دیگه از داروهای ضد صرع یا تشنج چیه؟ همین مباحث خودم، بحث سنبول رومی یا سنبول هندیه. که توضیح دادیم، بحث ناردین. حتی اگر کسی بیماری هیستریا یا بیماری وحشت داره، در پیشگیری و درمانش هم نقش ویژه داره همین ناردین، همین سنبل رومی. کسانی که ناراحتی های تشنجی دارن، زود از کوره در میرن، داغ میکنن، میتازونن، یعنی از صرف مثلا سرعت 200 میگیره. یعنی آروم آرومه، کوچکترین چیزی که مناسب با حالش نباشه از جا در میره، قاطی میکنه، آب روغن قاطی میکنه، پرخاشگر میشه، کمی دست بیخه میشه. شما تعجب میکنید، میگه آقا من عمری رفیق این بودم، این اینطوری نبود، چرا یه مرتبه اینطوری شد؟ حالا برای این طور مسائل باز هم این سنبل رومی مفیده، مخصوصا در آخر زمان. خب و هوا هم گرم باشه، گرانی هست، تورم هست، محاصره اقتصادی هم هست، چله تابستون هم هست، شما تو پیک بار نور خورشید ساعت 10 صبح 2 بعد از ظهر تو خیابونی، یکم دقت کن تو خیابون، مخصوصا تو ترافیک، الکی الکی مردم با هم دعوام کن. من دقت کردم یک مردم با هم دعوام کن، هر دوش آروم بودن از صفان، گاهی اصلا یادش میره ناموسش و بچهش با هم هست، شروع میکنم به هم دیگه فوش دادن، کلکول هم دیگه زنن. یادتون باشه یکی از داروهای بسیار مفید تو پیشگیری و درمان چیه؟ سنبل رومیه. تو ذکر درمانی چیه؟ در برخوردت با ناملایمات، محرمات و اینها چی باشه؟ یاد خدا بیافتی. و ذکر مستحبیه حوقله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگیر. کسانی که عضلات اسکلتیشون ضعیفه و یا میگیره در اثر کمترین فعالیت، بازم همین سنبل رو میخوره. خب یکی دیگه از چیزایی که توی روایات بود بحث زعفران که لارکیماس یا تلایس، او چقدر فواید داره. یکیش تونی که شادی آور و آرام بخش طبیعه، یکی دیگه چیه؟ ضد چربی خون، یکی دیگه چیه؟ ضد کبد چربه، هم تو پیشگیری هم تو درمان. کبد چربو کاهش میده آنزیمای کبدی، نظیر شاتره، نظیر کدو مسما با پوستش، نظیر کلم بروکلی. همجا ادامه بدم، این هم مال زعفران. خب مال قاقله که هل رسمی و چیزهای دیگه بود مؤمنا، کتابای دیگه هم هست نگاه کن. حتی انگلیسی ها مؤمنا تنتور هل زدم، تنتور هل تو غذاشون یا به عنوان کمک دارو یا داروی مستقل میدن. پس این هل که قاقله هست که تو روایت بود، ها به شما عرض کنم که حالا ببین تو ایران و کشور عربی چیکار کن، میشون رنگای شیمیایی میزن، حرف خودمون رو دزدیدن دارن عمل میکن. پس اینجا مؤمنا این هل یه بار همجور هل رسمیه، دانه های بهشتیه، قاقله انساس، هل صغیره، باز یه سری فواید داره. اینا کمی گرم و خیلی خشک. حالا فرض کن یک کم از فوایدش، مدره، قاعده آوره، بادشکنه، محرکه، محلله، حتی خوشبو کننده عرقه. تو خوشبو کننده های عرق یادتونه پارسال گفتیم قبل حمام پودر حنا بزنیم، بعد از حمام پودر زمه بزنیم، روزی یک بار محل هایی که زیاد عرق میکنه سرکه طبیعی سیب بمالی. بخوای پوست بدنت خوشبو باشه، پوست بدنت خوشبو باشه، عرقت هم خوشبو باشه، گلاب طبیعی میخوری یا گلبرگ گل محمدی میخوری، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجب فرجا. یکی دیگه از خوشبو کننده های بدن و عرق چیه؟ هل صغیره، هل انسا. تصاحب فهمیدی مؤمنا دانه های بهشتی، اصلا اسمش ها تو طب سنتی آلترناتیو یا طب مکمل. بعد به شما عرض کنم تقویت قلب و معده میکنه، درد معده در سرد مزاجان، اونایی که افت متابولیسم بازال دارن یا کسانی که لیزی معده دارن که قرص های برای درمان گوارش به کار میبرن مؤمنا، مثل امپرازول ای چیزا، بحث هل صغیر براشون بسیار مفیده. کسایی که ناراحتی های معده دارن، کسایی که ناراحتی های کبد دارن، کسایی که رطوبت های سینه و حلق دارن، کسایی که خفقان سرد دارن، که داروهای ضد خفقان شیمیایی جواب نمیده، مثل شربت های صورتی رنگ ممانندو. کسایی که مشکل هضم دارن، سردلن، پوده میکنه، تو خمه میکنه، خب برای کمک به هضم غذاش هم مفیده. بحث چی؟ بحث همین قاقله صغیر یا قاقله انسا، بسیار نافع. کسی که تهوع داره، عق زدن داره، استفراغ داره، مخصوصا برای تهوع عق زدن بسیار خوبه، همین هل صغیر، همین هل قاقله صغیر یا دانه های بهشتی. بعد چیزای دیگه مؤمنا، اگر مراد اون هل کبیر باشه یا قاقله باشه به نوع قراب، باز اون دونه هاش حاجقا از دانه نبک، نبق یعنی میوه درخت صدر، دانه های قاقله کبیر یکم از دانه میوه درخت صدر چیه؟ کوچکتره. لذا میگن قاقله کبیر نسبت به قاقله صغیر، ولی از حیث حجمی یکم توضیح دادن. این هم فرمایش محسن عقیله تو کتاب العلاج بالاعشاب. نگاه کن اقسام هل، مدل‌های مختلف از دو صنف بزرگ هل که گفتیم صغیر و کبیر داریم مؤمنا، مهندس احمد ماهوان در فرهنگ گیاهان ایران صفحه 410 آورده. نگاه کنید اینجا حاشیه زنم، نگاه کن. باز اینا هم فواید زیادی داره مؤمنا. مثلا اگر همین هل کبیر رو که هل باد میگن، اگر همین هل کبیر که هل باده که هل قرابه، اگر همین رو بیای با مستکی که شیرابه و سمق درخت پسته جنگلیه، شیرابه و سمق درخت پسته جنگلیه، اگر این هل کبیر رو با این سمق مستکی قاطی کنی بکوبی، بعد با آب انار، نیست فصلشه میگن، بعد با آب انار مخلوط کنی و بخوری، آب انار رسیده شیرین تازه مخلوط کنی و بخوری، از استفراغ جلوگیری میکنه. اگر کسی شل شکمه تا غذا میخوره به دو میره قرارگاه صدام، به اصطلاح امروزی هم آی بی اس نوع دو دارد، روده تحریک پذیر دارد به نوع دو که شکم روش دائمی دارد. اینجا مؤمنا همین قاقله کبیر رو یه مقدار بو بده، اینه که تخمه آجیل بو میدن، این قاقله کبیر رو یه مقدار بو بده همجور خشک مثل که آجیل بو میدن، بعد بخوره شکمش بند میاد، باید جلوی اسهالهای صفراوی رو گرفت و شکم روش دائمی نباشه، اگر نه دچار شخص مریض دچار ضعف عمومی میشه و عضلاتش تحلیل میره، تحرکاتش تحلیل میره، بعد استرس میگیرتش، چون جایی که میخواد غذای آشامیدنی بخوره هی در به در دنبال قرارگاه صدام میگرده، همیشه داریم، بعد مثلا تونتون غذا میخوره بعد به دو میره. خود همین استرس ناشی از این بیماری بیماریشو دوچندان میکنه. پس وقتی بخوای جلوی این آی بی اس نوع دو رو بگیری چیکار میکنی عموجون؟ میگی بعد از غذا که رفتی قرارگاه صدام ام نده برو، بعد که برگشتی یک عدد سیب بخور با پیارش، یعنی با توفالش، ولی یه مقدار قدم بزن، یک قاشق مربا خوری پودر هسته انار بخور، بعد عصرانه قاقله کبیر بوداده بخور، شب قبل از خواب یک قاشق چای خوری پودر لبان و ذکر، پودر کندر خوراکی مرغوب، یک قاشق چای خوری مخلوط با شکر بخور، آی بی اس نوع دوت مؤمنا خوب میشه. سلام به همه دکترای مملکت و خارج مملکت داشت. پزشکی جدید برای آی بی اس نوع دو دارو نداره، مریض تو همون حد نگه میداره، مریض رو درمان نمیکنه. درمان آی بی اس نوع دو همینه که خدمتون گفتم، اینقدر مریضا میان دعا میکنن، مؤمنا برای شما هم دعا کن، چرا دعا منحصر باشه زود توسعه پیدا کن، دعای به خیر. این هم دیگه حواشیمونه که بر این کتابه. خب یکی دیگه از فرمایشات امام رضا تو این داروی جامع چی بود مؤمنا؟ آقرقرها که گفتیم به زبون عربی فارسیش ترخونه، هندی ها میگن آکارا کارا. بعد آدرسم اطب الرسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان در جلد یک صفحه 440 روایت 18 بحث آقر قرها عربیه. و یا آکارا کارا، آکارا کارا که به زبان هندی میگن به ترخون. باز گفتیم آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول المصطفی جلد 2 پاورقی صفحه 411 شماره 5 اونجا آورده. کتاب های دیگه هم هست، ترخون با ته دسته دار، یا تلخون که تهرانی ها میگن، یا الحوزان منطقه شامات میگن. این هم مؤمنا هست. حالا فواید مختلف داره. یکیش گفتیم قبلنا تو بحث پیشگیری از ضعف اعصاب، تو بحث درمان ضعف اعصاب یک مقوی اعصابه. ولی ترخون رو نباید تنهایی بخوری. چرا؟ چون اگه کسی ترخون، سبزی ترخون تنها بخوره دچار آسم، تنگی نفس میشه، ضیق النفس. لذا مؤمنا باید داروت مخلوطی از سبزی خوردن باشه، تره، کراث، جعفری، بعد ترخون و چیزای دیگه. مؤمنا گشنیز لازم نیست، گشنیز یک داروه اما لازم نیست شخص هر روز بخوره، سیم آدم قاطی میشه. حالا سر جای خودش سبزی بنی امیه رو توضیح میدم، فعلا ربطی بحثم نداره. حالا این ترخون که فرمایش امام رضا علیه السلام تی این داروی جامع بود خیلی فواید داره. یه چند تاشه بگم. اصلا میتونه شخصی که نمک براش ضرر داره، مثلا شخصی که دیابتی هست و دیابتش هم بالاست و نوسانی، 350، 400، 500، 600، 700 دیگه اورژانسی میشه میره بیمارست، ایشون میتونه به جای نمک در اول و آخر غذاش پودر ترخون بخوره. آن را به جای نمک در غذاهای روزانه بریزید و بخورید، هم طعم نمک را احساس میکنید و هم فشار خون را تنظیم میکند و هم چاقی ایجاد شده در اثر جمع شدن آب اضافی در بافتهای بدن را برطرف میسازد. مسئلش در قسمت آخر مسئله گل استخدوسه، گل استخدوس که از تجمع مایعات اضافی بافتی جلوگیری میکنه و همچنین درمان میکنه. کسانی که مشکل ادراری دارن، خانوم هایی که مشکل عادت ماهیانه دارن، کسانی که درد معده از نوع سوء هاضمه دارن، کسانی که یبوست معده یا درد آرتریت روماتوئید مفاصل دارن، کسانی که درد مفصلشون ناشی از درد روماتیسمیه، یعنی روماتیسم مفصلی دارن، در همه این موارد پودر ترخون یا تازه ترخون مفیده. اما احتیاط عملی چی بود؟ به تنهایی نخوریم، قاطیه با بقیه سبزی خوردن بخوریم. اینم حاشیه‌مونه که برای این کتابه. چیزای دیگه هم هست مؤمنان نگاه کنین دیگه. یکی دیگه از فرمایشات امام رضا علیه السلام تی این داروی جامع چی بود؟ بله؟ خربق سفید، خربقون ابیض. اینم مؤمن و حاشیه زنیم بگیم که وراتر خارجی ها میگن خربقون ابیضان روایات که بود، خربق سفید هم که ایرانی ها میگن. باز فواید مختلفی هست اینا. اگر کسی تب نوبه داره، تب نوبه، جوشانده خربق سفید درمان میکنه. اگر کسی سنگهای مثانه و درد مفاصل دوتاشو با هم داره، خربق سفید کمی ازش بخوره براش مفیده. اگر کسی بیماری های سرد دماغی یعنی مغزی داره و رطوبت بدنش هم زیاده، برای او هم مفیده. مثل کسی که سستی داره، فلجی داره یا شبه فلجی ها داره، یا بیماری پارکینسون یا لقوه یا عدم تعادل در حرکت داره، بازم خربق سفید برای چیه عمو جان؟ مفیده. کسی که گرفتگی داره در رگهای بدنش، انسداد عروقی داره، برای باز شدن انسداد عروقی، حتی انسداد رگهای اصلی خونرسان به عضله قلب، مثل عروق کرونر قلب، بحث کاهو بدون سس، بحث تره فرنگی، همچنین کرفس. دیگه چی مؤمنا؟ الان خوندم خربقان ابیوان، خربق سفید، هم از باب پیشگیری هم از باب درمان مفیده. این هم قابل عرض همه متخصصین قلب و عروق در داخل و خارج کشور. این هم مؤمنان. باز چیزای دیگه هم مؤمنا هست، اما زن حامله نباید بخوره، سخت جنین میاد. زیاده روی در خوردنش هم نباید کرد، چون که تشنج میاد. باز مؤمنا دیگه چی بود؟ فلفل سفید هم که دیروز واسهتون توضیح دادم که این فلفل سیاه رو تو کیسه‌ای میذارن تو آب 7-8 روز، بعد انقدر در میارن انقدر میمالونن تا پوستش جدا شه. بعد مغزش چیه؟ کرمی باز شبیه سفید، حالا بهش میگن فلفل سفید. فلفل کلا، فلفل سبز داریم، فلفل سیاه داریم. بعد مؤمنا این فلفل سبز بذارن برسته خوب میشه فلفل قرمز. بعد حالا میخواد باریکاش باشه، تند باشه، شیرین باشه، دلمه‌ای باشه. تصاحب فهمونی مؤمنا؟ خب حالا تو فلفل چی بود عمو جون؟ فلفل سفیدم جا حواشی من خدمتون بگیم، فرمایش آقارم بگیم، آقای احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی تو کتاب اسرار گیان داری صفحه 792. فلفل سفید همان میوه گیاه فلفل سیاه است که در زمانی که سبز است چیده نشده است. صبر میکنند تا موقعی که دانه های فلفل کاملا برسد و پوست آن به رنگ کبود و زرد و کمی متمایل به قرمز تیره است که بنابر اصطلاح میگیم فلفل سیاه اصطلاح. بعد از درخت میچینن و در کیسه های ریخته و به مدت 7-8 روز در جریان آب جهر، آب جاری نهر یا آب جوی تمیز، مثلا موتورای چه عمیق تمیز قرار میدن. سپس دانه های خیس را، خیس خورده را، سپس دانه های خیس خورده را مالش میدن تا پوست آن کنده شود و مغز دانه ها را که خاکستری رنگ است کاملا شسته و چند روز در آفتاب پهن میکنن تا خوش شود. در این حالت رنگ مغز دانه ها کرم مایل به سفیده. حالا میگن فلفل سفید. باز مؤمنا یه سری فواید داره، یه چند تاشه بگم. مثلا کسی که چشمش تاری داره، مثلا گلوکوم یا آبسیای چشم، و میخواد چشمش هم از حیث ظاهر، از حیث کره چشم و پرده ملتحمه براق و درخشان باشه، تو جیره غذایش به صورت مختصر 1-2 گرم تو 24 ساعت فلفل سفید باشه. برای هر دو مطلب مفیده. کلن فلفل، مخصوصا فلفل سیاه، کسی که سینوزیت مزمن التهابی دارد، اگر ناراحتی معده ندارد، میدونم از خودم میگم حاشیم، اگر ناراحتی معده نداره یک قاشق چای خوری از پودر فلفل سیاه رو بخوره، تا نیم ساعت اشکاش جاریه و زوائد اضافی از بینیش میاد بیرون، سینوزیت مزمنه، التهابیش خوب میشه. اینی که خدمتتون گفتم ها، این عمل کرده مردم منطقه سبزواره تو استان خراسان رضوی، قسمت های فرومد، داورزن، مزینان، اینا تو سینوزیت مزمن این عمل میکنن، کارشون هم درست. ولی یه قید بزنید، به شرط این که ناراحتی گوارشی نداشته باشه، یعنی سرسوزی معده، ازدیاد اسید معده یا ریفلاکس، و مانند که برگشت اسید معده است، اینها رو نداشته باشه. درست شد مؤمنا؟ این قیدم به کار اون مؤمنا بزنیم، ولی کارشون درست. یک بار دارو مصرف میشه، فقط یک بار. یک قاشق چای خوریم، فلفل پودر فلفل سیاه تو نصف استکان آب جوش بلرم هم میزنه، یه مرتبه میخوره، بعد دیگه خودش میفهمه اشکاش یاری میشه. اینم کار این بنده خدا. اگر کسی تورم قده داره یا آدنیتیس، تورم قده یا آدنیتیس داره، یا اینکه جوش و کورک بدنش زیاده ولی میخواد این جوش ها و کورک ها تحلیل برود، یعنی کمک به درمان بیماری جوش های درش و کورک که دردناکه، کمک به درمان ها، اینجا میتونه از فلفل سفید تو جیره غذایش استفاده کنه. تو 24 ساعت 1 گرم تا 2 گرم. خب یه چیزای دیگه است ما نمیخوایم بگیم. تو بحث سرفه ها هم گفته که مثلا استفاده کنیم. بله سرفه ها 60 نوعه. اینم خارج از کتاب، حاشیه به فرمایش آقا. تو بحث های سردرد که 60 نوعه، 14 نوعش میگرنی. گاهی سرفه های مکرر شخص زن حامله سبب میشه که جنینش رو سقط کنه، مثل عدسه های مکرر اگر درمان نشه. یک بار دیگه سرفه های مکرر هم دل درد میاره هم سردرد. حالا باید ببینی سرفه ای که میکنه ناشی از سرد مزاجی یا از گرم مزاجی. اگر ناشی از سرد مزاجی شدید باشه، یعنی افت متابولیسم شدید داشته باشه، داروش دو چیز، یکی این که تو جیره غذایش فلفل سفید بگذاره 1 تا 2 گرم، دوم تو جیره غذایش چی بذاره به همراه غذا یا بعد غذا، کفلمه سیاه دونه حبت سودا، یک قاشق چای خوری سیاه دونه حبت البرکه حبت سودا اشیونیست، یک قاشق چای خوری. خیلی فواید داره، یکیش هم اینه دیگه، بقیهش گفتم. شادونش هم دیگه دیروز دیگه به درد جهان نمیخواد دیگه، قیچی کنیم دیگه، اصلش که به درد میخوره. باز شادونم فواید مختلفی داره. دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران در کتاب گیاهان دارویی که 9 جلد چاپ خود دانشگاه تهران هم هست، آرمش هم اون بالا زده گوشه صفحه، جلد 4 یک بحث مفصلی این آقای دکتر علی زرگری درباره شادونه میکنه. انصافا خیلی جالب، از بقیه کتابایی که اول مباحثه اسپردم و از همه اینا بهتر گفت. اگر کسی بخواد پدر فلور ایران تو بحث تصویر و نام بردن داروهای گیاهی، آقای دکتر قهرمان، تا 20 خورده کتابش میشه، فعلا 17 جلدش تا اونجا که من مطلعم چاپ شده. دکتر قهرمان، اسمش قهرمانه، دکتر قهرمان پدر فلور ایران، اینم مال این کلمه یادتون باشه. خب در بحث شاهدونم مؤمنا یه نکته دیروز گفتم، حالا روایتش میگم انشالله سر جاش بیشتر توضیح میدم. رسول الله فرمودن هر کسی که ماده افیونی بخورد از جمله بنگ و چرس و حشیش که از شاهدانه گرفته میشود و ماده افیونیه و مسکرن، این از من نیست، یعنی مسلمان در عمل نیست، چنین شخصی از من بریه و من هم از او بریم. اینم قابل از همه مسلمانان از همه فرق. پس فعل حرام عمدی انجام دادن، توبه نکردن، انسان از مسلمان عملی بیرون میره، اسلامش میشه اسلام ابو سفیانی، میشه جاده صاف کنه یهود. اسلام ابو سفیانی به شلغمی نمیاد، همه مسلمان ها میدونه. حالا مباحثه خودم، پس اینجا دانه های شاهدانه هست به عنوان مصرف دارویی زیر نظر متخصص گیاهی یا عطاری با تجربه که خدا پیغمبر سرش میشه، قصدش هم درمان مردمه. حالا در داروی جامع امام رضا علیه السلام از این دانه‌های شاهدونه استفاده می‌کنه. تو پزشکی تخصصی گیاهی برای اینکه کسی سوء استفاده نکنه میان شاهدونه رو یکم بو میدن. اگر فشار خونم شخص نداشته باشه میان یه مقدار شورش هم میکنن. دیگه اون خاصیت های نشعه شدن اینا عبده میره. کسی دیگه نمیتونه سوء استفاده کنه. حالا تو مباحثه ما هم که بحث فحانه و آسیاب بود و 8-9 چیز دیگه بود، تمام اونها رو خونسا میکنه. تصاحب فهمیدین مؤمنان؟ اثر سوء این رو خونسا میکنه. منظورم این کلمه. پس شاهدانه یا ورق الجبار یا نشاط افزا یا فلکتاز یا عرشنما و و و و تو روایت هم که گفت بنج. فواید مختلف داره مؤمنان، یکی چند تاشه بگم. اگر کسی تاولها و زخمهایی که داره میشه از همین پودر شاهدانه برای از بین بردن تاول و زخم استفاده کرد. حتی زخم سر و یا زخم عفونی بیماری مصری کچلی باشد که یک بیماری واگیره. درست مؤمنا؟ البته باید محل رو ضد عفونی کنی با شامپو یا صابون یا مثلا با الکل سفید یا با های طبی عمل کنی، آثار سو هم نداشته باشه، جدید هم حرف نزن. با سرکه طبیعی سیب اول محل رو ضد عفونی کن، سوزشش زیاده، شبیه تنتور یاده، اما کامل ضد عفونی میشه. بعد در مجاورت هوا که خوش شد، حالا پودر همین شاهدونه رو روش میریزی. حالا با این گازهای استریل غیر روغنی روش بپوشون روزی یک بار. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ چیزای دیگه هم هست. اگر کسی آبریزش چشم دارد، با اینکه حساسیت فصلی نداره، با اینکه مجرای اشک چشمش به کیسه اشک در پشت استخون بینی بسته نشده، با اینکه سنگ مجرای اشک چشمم نداره. حالا اینجا اگر کسی آبریزش چشم داره، اگر کسی خارش چشم داره، از همین پودر شادونه سرمه بکشه. گرفتین همونجا چی گفتم؟ یه مختصری داخل چشم میره، هر دو خوب میشه. از اینها قوی تر و پیشگیری کنه آب آوردن چشم را به نوع آب مروارید یا کاتاراکت که یکی از بیماری های چشمیه، از این قوی تر چیه؟ بحث کحله با سنگ آنتیموان یا سنگ سرمه سیاه اصفهان یا استیب نیت تو بحث آرایش الکترونی. حالا تو روایات شیعه چی میفرماید؟ حجر الکح، یکی دیگه چیه؟ اسمد با سه نقطه، اسمد. تو روایات شیعه میفرماید با این سرمه چشم هیچی دیگه قاطیش نداره. در روز سبب زیباییت، در شب خیلی فواید داره. نور چشمت زیاد بشه پیشگیری و درمان اشکریزی بیمارد چشم کنه و و و. جالب اینه که روایات شیعه همش تکیه کرده فقط بر سرمه کشیدن. آخرین پیشرفت های علمی تو تخصصی خون و تو تخصصی گوارش میگه این پودر سنگ سیاه سرمه اصفهان یا استیبنیت یا سنگ آنتیموان، همین اسمد خودم، میگه اگر کسی دستگاه گوارشش بره بخوره یا اینا یا حالت های استنشاق اینا بیاد، مسمومیت می آورد. خواستم معصومین علیه مسلط و السلام بگم چقدر دقیقا خزدان علم هم. 1000 و خورده‌ای سال قبل میگه فقط سنگ سرمه چشم باشه، با چیز دیگه نمیخواد قاطی کنیم. پس افرادی که کارهای دیگه میکنن من دلاوردیه، ممکنه طب سنتی یا طب مکمل باشه یا آلترناتیو باشه، اما ربطی به طب المعصومین نداره. اینم یه مختصری از شادونه گفتم. فواید دیگه هم هست، مثلا مالیدن عصاره برگهای شاهدونه دردهای عصبی رو تسکین میده. مالیدن آب برگهای تازه شاهدونه دردهای عصبی رو کاهش میده، چون اسپاسمای عصبی میگیرن در اندامشون. خب این به جای چی همو بقول امروزی ها؟ دیاز پام، کلروز پام، اکساز پام، چهار تا پام دارن. خب از عوارض سوء این چهار داروی شیمیایی که پام داره، یک، سستی زانو میاره، دو، شل شدن تاندونای پشت پا میاره، یعنی طرف تو را رفتن کم میاره، مخصوصا تو پله ها که میخواد بره بالا پایین. الان که زانوش خالی کنه کله پا بشه با مغز بره پایین. این هم سوقات غرب و شرق تو دیاسپام و کلروسپام و اکساسپام. اما برگ شادونه آبش رو ماساژ بدی، کسی که اسپاسم عصبی دارد، مخصوصا بچه هایی که تو تب شدید پنسلین تزریق کردن که عمری فلج زمین گیر میشن، که فرمان انقباضی میاد مثلا دست و پاش جمع میکنه دیگه باز نمیشه از شدت درد، این بچه مردم گریه میکنه، یا با دستمال اینا محکم میبندن بعد دیاسپام بهش میدن از اینا، ولی درمانش نمیکنه. بدون اینکه چیزی به بچه بدی ها، ماساژ با برگهای تازه له شده سیاهتونه. حاج آقا میتونی اصلا کمک کنی به درمان ویژه؟ بله، تو جیره غذایی بچه سیاه دونه بذار، سیاه دانه، غیر از شاه دونه سان، سیاه دانه، حبت سودا، اونا رو پارسال تو ده روز گفتم. یکی دیگه از خدمتهایی که میتونی به بچه کنی مؤمنا چیه که اسپاسمای عصبی نگیره؟ تو جیره غذایی بچه شربت گل بیدمشک و شربت گل بهار نارنج بگذار که اعصابش ریلکس، استرس که استمرار نگرانیه نباشه، پانیک اختلال حراسی هم نباشه، فوبیک اختلال شخصیت توأم با ترس کاذب هم نباشه، هیچ وحشت کاذبی به نام بیماری هیستریا هم براش پیش نیا. این هم شربت های مفید برای خانه و خانواده. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.